عرض ادب دوباره خدمت دانشجویان عزیز. داشتیم علوم اسلامی را میگفتیم، گفتیم که شامل قرائت بود، تفسیر بود، فقه بود، حدیث، و حالا حدیث داشتیم بررسی میکردیم. حدیث شیعه را تا حدی گفتیم، رسیدیم به اصول اربعمئه. بعد ما 4 کتاب مهم حدیث در میان شیعیان داریم. یکیش الکافی نوشته محمد بن یعقوب کلینیه، یکیش من لا یحذره الفقی نوشته محمد بن علی بن بابوی قمی معروف شیخ صدوقه، یکیش محمد بن حسن طوسی کتابای تهذیب و استبصار. خب از سده ششم تا یازدهم هجری ما رکود علم حدیث در میان شیعه داریم و در دوره صفویه دوباره توجه به حدیث افزایش پیدا میکنه. ملا محسن فیض کاشانی کتاب الوافی را مینویسه، محمد ابن حسن هر عاملی و اصحاب شیعه را، و علامه مجلسی بهار الانوار را پدید میاره. در سده چهاردهم یعنی همین روزگار خودمون علامه سید حسین طباطبایی بروجردی کتاب ارجمند جامع احادیث شیعه فی احکام شرعیه رو تألیف کرده. بعد میریم سراغ اهل سنت. ببینید کتابای حدیث اهل سنت مشهورترینشون همون صحاح سته یا کتابای صحیح های شیشگانه هستن، عبارتن از صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ابو داوود، سنن نسائی، جامع ترمذی. اینو معروفن به صحاح سته که همه هم در قرن سوم هجری نوشته شدن، تألیف شدن. از دیگر کتاب های حدیثی اهل سنت جامع الاسانید نوشته ابوالفرج ابن جوزیه و کتاب المنتقا فی اخبار مصطفی از ابن تیمیه هست. خب میام علم چهارم اسلامی فقه. اول فقه شیعه رو بررسی میکنیم که شامل چند دوره است. یعنی فقه شیعه، بله طبق کتاب شما 9 دوره رفته. یک دوره حضور ائمه هست، 2 آغاز تدوین فقه، 3 دوره تلفیق، 4 دوره نقد مکتب تلفیق، 5 دوره تهذیب و تکامل، 6 دوره شهید اول، 7 فقه دوره صفویه که خود این فقه دوره صفویه 3 تا گرایش توشه: الف فقه محقق ثانی، ب فقه مقدس اردبیلی، جیم فقه اخباری ها. بعد توضیح داده که نهضت اخباری در اوایل سده پنجم هجری بر اثر تلاش های علمی متکلمان تقریبا در هم کوبیده شده بود، در سده یازدهم به وسیله محمد امین از سرآبادی دوباره تجدید حیات یافت، گرچه فقهای اخباری توانستن به مدت چند دهه بر همه مراکز فقهی و علمی شیعه ایران و عراق تسلط یابند، اما شمار فقهای مشهور این گرایش چندان زیاد نیست. خب بعد 8 احیای اجتهاد اصولی کمون وحید بیبانی، 9 دوره شیخ انصاری کمون شیخ مرتضی انصاریه. بله بعد از فقیهان و اصولیان نامدار معاصر و صاحب مکتبی که شاید بتوان او را یکی از نخستین عالمان شیعی دانست که با استفاده از دانش و روش سنتی ارشاد سعی بر معرفی و نهادینه کردن برخی از مفاهیم حقوق اساسی داشته و به فقه دولت همت گماشته است، مرحوم میرزا حسین نائینی است. از جمله وی با استناد به وجوب مقدمه واجب حکم به وجوب استقرار مشروطیت داد و در رأی دیگر مالیات گیرنده یا حکومت را در قبال مالیت دهنده یعنی مردم ملزم به پاسخگویی دانست. از دیگر معاصرانی که به فقه دولت در چارچوب فقه سنتی توجه شانی کرد امام خمینی بود که در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی نظریه ولایت فقیه را رفعت و توسعه بخشید. از دیگر کسانی که در قالب فقه سنتی به فقه دولت همت گماشت شهید سید محمد باقر صدر بود. خب میریم سراغ تحولات فقه اهل سنت. به 6 مرحله تقسیم شده: یک، دوره پیامبر و دسترسی مستقیم به نص از آغاز اسلام تا 11 هجری. 2، دوره صحابه که مستقیما با پیامبر در تماس بودن و میتونستن از ایشان نقل قول کنن، که این از سال 11 تا حدود 40 هجری. دوره تابعین، یعنی شماره 3 دوره تابعین که با یک واسطه با پیامبر در تماس بودن و از ایشان نقل قول میکردن، از حدود، یعنی این دوره از حدود 40 تا 100 هجری. 4، دوره ائمه چهارگانه یا دوره تأسیس مذاهب فقهیه که از قرن دوم تا 4 هجری. 5، دوره تقلید از ائمه چهارگانه که از قرن سوم تا 14 هجری. 6، دوره نهضت جدید فقهی و حقوقی و افتتاح باب اجتهاد. بعد نخستین مکتب فقهی اهل سنت ابو حنیفه تأسیس میکنه، ایشون متوفای 150. این مکتب که به مکتب حنفی یا مذهب حنفی شهرت یافت، حالا ما میخوام علل گسترش فقه حنفی رو بگیم. به علت قبول حکومت و اعزام قضات حنفی به بلاد اسلامی به سرعت گسترش یافت. مهدی، هادی، یعنی در واقع مهدی، هادی و هارون و رشید خلفای عباسی امر قضاوت را به قاضی ابو یوسف که شاگرد و یاور ابو حنیفه بود سپردند. او نیز قضاتی را اعزام میکرد که مبانی فقه حنفی را میپذیرفتند و رواج میدادند. از این رو فقه حنفی نخست در عراق، سپس در مصر، ماوراءالنهر، آناتولی، شبه قاره و حتی در چین گسترش یافت. باید توضیح بدم علل گسترش این فقه در آسیا مرکزی و حتی شبه قاره و اینو. علت اینه که مذهب حنفی در خراسان گسترش یافته بود. ترکان همسایه خراسان بودن. وقتی ترکان مسلمان میشن مذهب حنفی رو میپذیرن، چون با این مذهب روشون تبلیغ میشه، و بعد اینو مهاجرت میکنن، از یه بار میرن تا چین، از یه بار میان تا ترکیه، و علل گسترشش اینه. شاگردان و تربیت یافتگان ابو حنیفه فقه حنفی رو گسترش دادن. بی تردید در میان قاضی ابو یوسف محمد ابن و محمد ابن حسن شیبانی بیشترین نقش داشت. خب ما مکتب دوم اهل سنت، یعنی مذهب دوم فقهی اهل سنت، توسط مالک ابن انس دوجد مالکی نامیده میشه. وی که در برابر آرای ابو حنیفه به ویژه استفاده از رأی و قیاس فقهی در تشخیص حکم شرعی نظریات دیگری داشت، کوشید با نگارش کتابی حدیثی به روش فقهی آرای خود را عرضه کند. در این کتاب که موطع نام دارد، مالک نخست حدیث را نقل کرده، سپس فتوای فقهای مدینه را ذکر کرده، آنگاه نظر فقهی خود را بیان می کند. وی معتقد بود با داشتن مستند روایی برای احکام شرعی نمی توان به رأی و قیاس روی آورد. مذهب مالکی به تدریج در بخشی از شمال آفریقا، مصر و اندلس رواج یافت. دانشجویان عزیز، مالکی ها در شمال آفریقا هستند، یعنی از مصر به اوبن، چون مصری ها بیشتر شافعی هستند. لیبی، الجزایر، مراکش، تونس و البته اندلس هم خب میدونید بعدا از حوزه اسلامی خارج شد و مسیحیت دوباره اون پس گرفت. سومین مکتب فقهی اهل سنت را ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 پایه‌گذاری کرد. وی کوشید پیوندی میان مبانی فقهی حنفی و مالکی بیابد و فقه جدیدی را پایه‌گذاری کند. در این حال او با استحسان حنفی و استصلاح مالکی مخالفت میکرد. مبانی آرای فقهی خود را در رساله ای در اصول فقه نگاشت. فقه شافعی در مصر توسط صلاح الدین ایوبی ترویج شد و در عراق و مکه نیز طرفدارانی داشت. جهت اطلاع دانشان عزیز بگم، کردا، چه کردای ایران چه کردای عراق و سوریه، اینا شافعی هست. مصر هم شافعی، در استان فارس هم شافعی داریم. و علت شافعی شدن مصری ها درست گفته، صلاح‌الدین ایوبی بوده. مصری ها در واقع شیعه، بیشترشون شیعه اسماعیلی بودن، چون دو قرن خلفای اسماعیلی بر این کشور یا یک قرن خورده بر این کشور حکومت کردند و وقتی که این خلافت توسط سلادین ایوبی سرنگون میشه، طبعا پیروان مذهب آنها نیز تحت فشار قرار میگیرند و به مذهب شافعی میگیرند. میام سراغ چهارمین مکتب فقهی به نام همون حنبلی که احمد ابن حنبل پایه‌گذار این مکتب، وی از رهبران و بزرگ فقهی اهل حدیث به شما اصحاب اهل حدیث به شما می رود. وی که نزد شافعی درس خوان، توانست با تدوین مسندی حدیثی مشتمل بر 30,000 حدیث توجه دیگران را به خود جلب کند. خب بقیهش اذیت میشید، به درد سرش هم نمیارزد. علم بعدی اصول فقه، دانشی شامل قواعد قطعی و کلی که در راه استنباط احکام شرعی به کار آید. این دانش اصول فقه 9 مرحله را پشت سر گذاشته: دوره تأسیس، دوره آغاز تصنیف، دوره اختلاط علم اصول با علم کلام، دوره کمال و استقلال مجدد، دوره رکود استنباط و توقف علم اصول، دوره نهضت مجدد، دوره ضعف علم اصول، دوره جدید علم اصول، دوره معاصر. میریم سراغ علم کلام، یعنی ششمین علم اسلامی علم کلامه. دلایل چندی باعث پیدایش علم کلام بر دامنه تمدن اسلامی شد. از جمله، یعنی دلایل پیدایش علم کلام را بنویسید. فرض کنید سوال میاد. از جمله این دلایل ارتباط میان مسلمانان با غیر مسلمانان همچون ایرانیان، رومیان و مصریان بود. بر اثر این ارتباط اختلاف عقاید آشکار شد و مسلمانان برای دفاع از دین اسلام به فراگیری روش‌های نوین فکری و استدلالی پرداختند. دلیل دیگر پیدایش این علم اسلام آوردن اقوامی بود که در مذاهب آنان عقایدی در باب صفات خدا، توحید، قضا و قدر، جزا، سزا و مانند آن وجود داشت. با توجه به این سابقه، تازه مسلمانان می‌کوشیدند باورهای دین دیرین خود را در قالب دین اسلام تبیین کنند. از این رو مسلمانان کوشیدن با بهره‌گیری از استدلال‌های عقلی اصول عقاید اسلامی رو مستحکم کنند. علم بعدی تصوف، عرفان و فتوت. کهن‌ترین کتابی که واژه صوفی در آن به کار برده شده کتاب البیان و تبیین نوشته جاهزه. ابن خلدونم تصوف را روش صحابه و تابعین و سلف آنان ذکر کرده. برخی صوفی را از صفا دانسته‌اند که به معنی روشنایی و پاکیزگی است و صفوت به معنی برگزیده، ولی مشهور صوفی منصوب به صوف یعنی پشم است و صوفی یعنی پشمینه پوش. عرفان نیز در زبان اروپایی میستیک نامیده شده که از واژه یونانی میستیکوس گرفته شده و مفهوم آن به معنی امر مرموز، پنهانی و مخفی است و اصطلاحاً به جنبه دینی خاصی اطلاق می شود که در آن امکان ارتباط مستقیم و شخصی و فردی انسان با خداوند جهان و اتصال به او وجود دارد و وصول آدمی را به آفریدگار جهان از راه شهود و تجربه باطنی امکان پذیر می کند. به عبارت دیگر، عرفان طریقه است که از جهت نظری آن را علم حضوری و از جهت عملی عبادت و مجاهدت و تمسک به زهد و ریاضت می دانند. در سده دوم هجری خواص مردم کسانی را که توجه بسیاری به مسائل دینی داشتند زاهد و عابد و متصوف خواندند. تصوف در این زمان عبارت بود از اعتکاف بر عبادت و انقطاع الالله و دوری جستن از زخارف و خوشی‌های دنیوی و زهد و پرهیز از آن چیزی که عامه مردم با آن اقبالشان می‌دادند، مانند ثروت‌اندوزی و جاه‌طلبی. جاهز و ابن جوزی در حدود 40 نفر از صوفیان نخستین را معرفی کردند. ابوذر، حذیفه ابن یمان، خباب ابن ارد، بلال حبشی، سلمان فارسی، عمار یاسر، مقداد و دیگران را که به زهد و عبادت مشهور بودند. شخصیت هایی که بیشتر آنها از شیعان سعد اسلام بشمار. از میانه سده سوم هجری صوفیان به لحاظ تشکیلاتی به تدریج منسجم شدند و مهمترین تجمعان در بغداد بود. صوفیان معروفی مانند ابو سعید خراز، جنید بغدادی، ابو بکر شبلی در اونجا زندگی میکردند. از سده سوم هجری انسجام میان صوفیان با دیگر مناطق بیشتر شد تا اینکه حلاج در بغداد در سال 309 به قتل رسید و این امر موجب شد تا رفته رفته بغداد از محوریت خارج شود. از میانه همین سده بود که صوفیان و بزرگ بغداد به تدریج نوشتن را آغاز کردند. کتاب های مهم این دوره عبارت بودند از تهذیب الاسرار نوشته خرگوشی نیشابوری. حتی خرگوشی اهل محله خرگوشی یکی از محلات شهر نیشابور بوده. از تعرف مذهب اهل تصوف نوشته ابوبکر کلابادی و کتاب اللمف تصوف نوشته ابو نصر سراج توسی. خب بقیش هم بعدا خدمتتان خواهیم کن.